بنده رسید. مدرسم یکی از همین قدیمی هاست،
ولی راه مبارزه رو خوب میدونه.
مبارزه تو این شرایط بیشتر شبیه نیشخنده. من بهش احترام میذارم، اما عقایدم با اون فرق داره. مذهب دست و پاشو بسته، افراد در مذهبی گری باعث میشه آزادی نداشته باشه.
پس چرا اومدیم در خونش؟ سلام، لطفالله شیرازیم، ایشونم دلاور فاتح.
بفرمایید امرتون.
هر دو روزنامه‌نگاریم. من از شیراز اومدم. حقیقتش تو شیراز روزنامه‌نگاری میکردم. مطلبی نوشتم علیه انگلیسی ها که قصد جونمو کردن. به تهران پناه آوردم. ایشونم دلاوره، به تازگی از فرنگی.
کار واجبی داریم، حتما بعد آقای مدرس رو ببینیم.
این چراغو بگیرم بالا، قیافتونو خوب ببینم.
اگه میخواهید برای اطمینان ما رو تفتیش کنید.
تو این همه سال آدم شناس شدم، معلومه که خبر بدی دارید. داغدار و دل شکسته اید. خبر بد چیه؟
خبر رو به آقای مدرس میدیم.
آقای مدرس مهمون دارن، تشریف بیاری تو. بفرمایید. هوا گرمه، آب حوض خنکه. یه سر و روی آب بزنید خنک بشید. آقا مهمون دارن، بشینید اونجا، براتون شربت گلاب میارم.
دست شما در نکنه.
بفرمایید پای حوض روی تخت بشینید، من به آقا پیغام میدم.
بله
میگم از ساده زیستی مدرس شنیده بودم، نمیدونستم تا این حد.
فقر آدمو محتاج میکنه،
قناعت آدمو توانگر میکنه. خلاف سعدی حرف میزنی. خدا را ندانست و طاعت نکرد، که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را.
حوصل بحث ندارم. لطفالا تو چطوری میتونی شعر بخونی؟
بیا بیا تو هم یه آبی به صورتت بزن دلاور، جون میگیری. خونه کوچیکه، اصلا به خونه نماینده مجلس نمیاد.
آقا پیغام دادم.
قصدش خراب کردن آوازه اونا بوده.
جناب مدرس قصدش به رخ کشیدن قدرت خودش بوده.
یا الله. آقا این دوتا جوون مشوش، لطف الله اهل شیرازه.
سلام.
دلاور از فرنگ برگشته.
سلام علیکم.
کاتب روزنامه هم.
سلام علیکم، خوش آمدید.
آقای مدرس خبر بدی داریم.
بفرمایید چه کمکی از من برمیاد؟
راستش سه شب بود دو نفر ناشناس پیرامون خونه عشقی کشیک میکشیدن.
میرزاده عشقی؟
بله، عرض میکردم صبح پسرموی عشقی که از چندی پیش مراقبش بوده و تو منزلش زندگی میکرده بیرون میره. کلفت خونه هم برای خرید میره و در خونه باز میمونه. عشقی خسته لب حوض دستاشو میشسته که در حیات باز میشه و سه نفر بدون اجازه وارد خونه عشقی میشن. عشقی از اونو میپرسه که چی کار دارن.
خلاصش کن دلاور.
آمد چی میگفتم؟ خلاصش این که اون سه نفر عشقی رو با تیر میزنن. همسایه با صدای تیر و فریاد عشقی از خونه هاشون بیرون میاد.
عشقی رو به بیمارستان شهربانی بردن. وقتی به دیدنش رفتیم رنگش به کلی پریده بود و عرق مرگ به صورتش نشسته بود. درد داشت و ناله میکرد و داد میزد که یا منو از اینجا بیرون ببرید یا یه گلوله دیگه به من بزنین و آسودم کنین. دکترها میگفتن گلوله سربی زیر قلبش گیر کرده و خون زیادی ازش رفته. بعد از 4 ساعت درد و شکنجه عشقی فوت کرد.
بله.
لا اله الا الله، خبر تلخی بود. روح شاد.
12 ماه سرطان سال 1303 خورشیدی عشقی از این دیار فانی رفت.
به اختیار نرفت، کشتنش. شنیدم به دستور رئیس اداره تأمینات نظمیه کشته شده.
آقای مدرس برای تشییع چه کنیم؟
پیراهن خونیش رو روی جنازش بذارید، تابوت رو به مسجد سپهسالار ببرید. فردا از مسجد سپهسالار تشییع میکنیم و در ابن بابوی به خاک میسپاریم.
آقای اون جوان شربت گلابتون رو بخورید. آقای مدرس هوای دوستانشون رو دارن. آقا من رفتم پی امور.
منم به مسجد سپهسالار میرم.
هنوز آخر مسجد چایی نرسیده. آقا نشستی کنارت دود آتیش رو صرفه میکنی، هنوز از رفیق دلخوری؟
این همه آدم از نظمیه اومدن برای چی؟ لابد برای شناسایی دیگه. لطف الله عقلش رو از دست داده، احتیاط نمیکنه.
شناسایی این جمعیت از این ممکن نیست.
میرزا من میترسم مراسمو به هم بزنن.
تو هنوز حیران از دست دادن میرزای عشقی هستی؟ از چی میترسی؟
از همون تیر غیبی که عشقی رو تو 31 سالگی کشت.
با این جماعت کسی نمیتونه تیر غیب شلیک کنه.
باور نمیکردم مدرس این همه قدرت داشته باشه که یه شبه این همه جمعیت رو برای دفن ختم عشقی جمع کنه.
آکم به سر قصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دیگر کنم.
رفیق شجاعی داری، شعر عشقی مرحومو میخونه.
نباید بهونه دست اداره امنیه بدیم لطف الله.
مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم هر که بی کلهانی به سر کنم.
سیگارت خاموش کن، بیا بریم اون طرف زیر درخت خلوت. آبی به سرت، آبی به صورتت بزن، گرما بیداد میکنه. هی سیگار پشت سیگار، هی سرفه میکنی.
باشه باشه.
مدرس که به یه ندا این جمعیت رو جمع میکنه، خب چرا از قدرتش استفاده نمیکنه؟ مرحوم عشقی خودش میخندید میگفت دو نفرم روزنامه منو نمیخونه، ولی الان این همه جمعیت به گفته این مدرس اینجان. آخوی مدرس از این موقعیتش باید استفاده کنه.
برای چه کاری؟
مبارزه با استبداد.
گمون کردی بیکار نشسته؟ فکر میکنی جمع کردن این جمعیت کار ساده ایه؟
باید با این جمعیت یه کار اساسی انجام بده.
اسم اون کار اساسی چیه؟ انگار از اوضاع مملکت بی خبری. تو مجلس فقط 5 نفر همراه مدرسن، بقیه دشمنن.
شما خودتون در جریان هستین که میرزای عشقی به دیدن آقای مدرس اومده. من شنیدم عشقی به همین دلیل کشته شد. میرزاده عشقی ابتدا با مدرس مخالف بود.
میرزاده عشقی با حضور مدرس در مجلس 4 مخالف بود، ولی در قائله جمهوری و حاکمیت رضاخان با مدرس موافق شد.
این ماجرای دیدار مدرس با عشقی چی بود؟
قبل از جریان جمهوریت یه روز عشقی پیش من اومد و گفت من حالا متوجه اشتباه خودم شدم، میخوام به حضور آقای مدرس بیام و عذرخواهی کنم، ولی خجالت میکشم. گفتم مدرس رو نشناختی، اهل کینه و انتقام نیست. خلاصه به خونه آقای مدرس اومد. عشقی به محض ورود خواست اظهار ندامت و شرمندگی کنه. آقا دست به سر و صورتش کشید و گفت بیا که نوبت صلح هست و دوستی و سلامت، به شرط آن که نگوییم از گذشته حکایت. آقا بهش گفت گذشته رو فراموش کن، همین الان شروع کنید علیه این دیکتاتور کار کنید.
دیکتاتور؟ منظورش رضاخانه؟
بله دیگه، عشقی همونجا دست ارادت داد.
شما گمان نمی کنید که ارتباط با مدرس زمین ساز قتلش شد؟
میخوای بگی آقای مدرس مقصره؟ مدرس اهل جمع کردن آدم دور و بر خودش نیست آقا، طرفدار حقه. همیشه میخونه زانک مرغی کوب ترک دانه کرد، دانه از صحرای بی تزویر خورد، هم به دان قانع شد و از بند رست، هیچ دامی پر و بالش را نبست.
دلاور، شنیدم حالت خوش نیست، ناخوشی.
بیماریش غمه.
روزنامه نگارا عهد کردن در مجلس متحسن بشن تا امنیتشون حفظ بشه.
میرزا تصدیق میکنه عشقی به دیدن مدرس رفته. روتولا دست ارادت داده، شاید همین دست ارادت شده.
شما اول بفهم قاتل کی بوده، بعد بفهم دلیل قتل چیه. آقای مدرس همیشه میگه سردار سپه از آگاه شدن مردم میترسه و عشقی به دنبال آگاه کردن مردم بود.
میسا، منم میخوام از مدرس تبعیت کنم، هرچه باد آباد.
کار زیادی تو مسجد دارم لطفلا، حواست به رفیقت باشه.
باید از سرنوشت عشقی عبرت بگیریم،
باید از جسارت مدرس عبرت بگیریم. دلاور، بهتر شدی به مسجد برگرد.
شنوندگان عزیز، قسمت اول نمایش جانبرکف رو شنیدید. فردا با دومین قسمت از این نمایش با شما خواهیم بود.
ایران را بشنویم.
پارسی. به نام خداوند جان و خرد، درود بیکران بر شما هم میهنان و همراهان نیکو کردار. روزتان خوش و دل و جانتان همواره خرم و بهاری باد. دوستان، در روزی دیگر با برنامه دیگر به پیشگاهتان آمدیم تا روایتگر سخنان ژرف گذشتگان فرهیخته من باشیم، سخنانی که در قالب حکایتهای شیرین و دلنشین برای من به یادگار مانده است. و اما امروز نیز، چون هر روز سخن آغازین برنامه را به یکی از شاعران بزرگ گذشته کشور من میسپاریم و از سخنی دلنشین بهره میبریم، در این برنامه از سخن خواجه عبدالله انصاری پند میآموزیم که میگوید: ای در دل من اصل تمنا همه تو، وی در سر من مایه سودا همه تو. هرچند به روزگار در مینگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در کتاب ارزشمند منطق الطیر حکایتی منظوم و نمادین دارد که در آن به زبان تمثیل دنیا و دنیاداران را نکوهش می کند. بشنوید. حقی زرداشت مرد بی خبر، چون بمرد و زو بماند آن حق زر. بعد سالی دید فرزندش به خواب، صورتش چون موش و چشمش پر ز آب. پس در آن موزه که زر بنهاده بود، همچو موشی گرد آن میگشت زود. گفت فرزندش که از او کردم سؤال، که از چه اینجا آمدی برگوی حال. گفت زر بنهادم این جایگاه، می ندانم تا بدو کس یافت را. گفت آخر صورت موشت چراست؟ گفت هر دل را که مهر زر بخواست، حشر او بر صورت موشی بود، هر زمان از حسرتش جوشی بود. صورتش این است، در من مینگر، پند گیر و زو بیفکن ای پسر. گویند هنگامی که جالینوس حکیم درگذشت، یکی از بستگان در جیب تنپوش او نوشته یافت و سرگرم خواندن آن شد. جالینوس نکاتی نوشته بود که بیگمان برای همه مردم سودمند است. بله، او نوشته بود آنچه به اقتصاد خوری عاید تن شود، آنچه بخشش کنی عاید روح شود، آنچه بگذاری به دست دیگران رسد. نکوکار زنده است گرچه از خانه به خانه دیگر منتقل شود، بدرفتار مرده است گرچه در دنیا باشد. قناعت سد راه فقر است، تدبیر اندک را بسیار کند. و خلاصه این که آدمیزاد چیزی سودمندتر از توکل به خدا ندارد. گویند پادشاهی را به مردم اهل دانش و ادب ارادت فراوان بود و او در کارها با آنان به رایزنی و سخن گفتن می پرداخت و از آنجا که اهل دانش و ادب به صلاح و نیکی کار ملک و ملت می اندیشند، اوضاع کشور در روزگار آن شاه به سامان بود و او با بهره‌گیری از پندهای دلسوزانه آن مردم با تدبیر به سود مردم کارها را به پیش می برد. چون این بود تا اینکه روزی شاه و همراهانش از شهری به سوی پای تخت روان شدند، تا اینکه به روستایی رسیدند. در آنجا مردی پرهیزگار در خانه کوچک زندگی می کرد و مردم از بزرگواری های او سخنها می گفتند. شاه که چون این شنید، مایل به دیدار آن مرد خدا شد و نزد او رفت. شاه پس از اندکی گفت و شنود با مرد پرهیزگار، او را انسانی والا مقام دانست و برای همین گفت
ای مرد بزرگ، تو را مردی خدایی و از دنیا رسته می دانم. بنابراین به من پندیده که با آن خرسندی آفریدگار و آفریدگان هر دو به دست آید.
مرد فرزانه سری جنباند و گفت:
تو را سخنی گویم که اگر به کار گیری به مقصود رسی، پس زمان را دو بخش کن، روز به گونه ای باش و شب به گونه ای دیگر. آری ای پادشاه، در روز داد گدایان و تهی دستان ده تا آفریدگان از تو خرسند باشند، و در شب داد گدایی بده تا آفریدگار از تو خوشنود باشد.
گویند شخصی روزی نزد ارسطو آمد و با خشم و تندی به او گفت:
امروز مرد قابل اعتمادی نزد من آمد و شما درباره من چیزهایی گفت که باعث کدورت و رنجش خاطر من شد. بدانید که من هرگز از شما انتظار نداشتم که اینگونه سخن بگویید.
ارسطو با کمال نرمی در پاسخ گفت: میگویی این سخنران را از مردی درست و قابل اعتماد شنیده ای، ولی عزیز من این را بدان که سخنچین و دو به همزن شخص درستی نمی شود. آن شخص از کارش سخت شرمنده شد. گویند مردی نزد بزرگی رفت و با او به گفتگو پرداخت. در آن حال گفت:
ای بزرگ مرد، پرسشی دارم که از چند تن پرسیدم و از هیچ یک پاسخ به جا نشنیدم. اکنون میخواهم پاسخ درست را از تو بشنوم.
حکیم گفت: آماده شنیدنم، تا پرسش چه باشد؟
مرد گفت:
همون گونه که میدانی نعمتهای جهان بسیار است و هر که صاحب نعمت و بزرگی شود دیگران بر او رشک میبرند و حسادت میکنند. همچنین بلاها نیز بسیارند و آن که دچار بلا میشود مردم بر او دل میسوزانند. اکنون میخواهم بدانم آن نعمتی که بر صاحبش رشک نبرن کدام است و آن بلایی که بر گرفتارش دلسوزی نکنند کدام.
حکیم سری جنباند و گفت: به راستی که پرسشی ژرف مطرح کردی، پس بدان که آن نعمت که بر صاحبش رشک نبرند فروتنیست و آن بلا که بر گرفتارش دلسوزی نکنند تکبر است. همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم. به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدایی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه. به نام خدای مهربان. سلام. در این قرار شاعرانه هم غزلیات زیبایی از شعرای ایران زمین براتون انتخاب کردیم که انشالله مقبول نظرتون قرار بگیره. اما غزلی از سنایی. هزار سال به امید تو توانم بود، هر آنگهی که بیابم هنوز باشد زود. مرا وصال نباید، همان امید